تا ماه مبارک رمضان چند هفته بیشتر باقی نمونده. دوستان به بنده هم فهمودن که این چند جلسه باقی مونده یه مقدار راجع به مناجات شعبانیه و خصوصیاتش صحبت کنیم. البته ما هم پارسال هم سال گذشته این کار انجام دادیم، ولی باز هم فهمودن این سال هم میکنم. من فکر کردم که یک کمی این سه هفته رو وسعت بدیم این امر دوستان رو با ذکر یک مقدمه. اون چیزی که از اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده در حال حاضر فقط روایاته. ما نه سیره رسول خدا رو داریم، نه سیره به معنی سیره عملی که مشاهده کنیم. اگر از سیره چیزی داریم همش به صورت روایت، از قول و فعل پیغمبر خدا چیزی در دسترس ما نیست. فقط این کلماتی که به عنوان روایات به دست ما رسیده اینا منابع ماست. روایات مخاطبشون مردم عادی بودن، لذا بسیاری از اوقات هست که شخصی میرفته سوالی میپرسیده و حضرت جواب نمیداده. مثلا طرف از امیرالمومنین سوال میکنه که اخبرنی عن القدر، از قدر به من سخن بگو. حضرت میگه بحرون عمیقون فلا تلج کن، قدر یه دریای عمیق، وارد این وادی نشد. بعضی از اوقات هم پاسخهایی که میدادن پاسخهایی بوده در حد فهم شنونده، نه پاسخ حقیقی. گاهی اوقات هم شخص مستعد بوده پاسخ میگرفته به حد استعداد خودش. اما دومین دسته از چیزهایی که در کلمات اهل بیت هست دعاهاست. در مقام دعا دیگه مخاطب انسان مقابل رو نبوده، ما و امثال ما نبودیم، مخاطب دعا خداوند تعالی بوده. لذا در دعاها هیچ محدودیتی رعایت نکردن، چون مخاطب حق تعالی بوده. به همین خاطر بعضی از بزرگان ما به دعا میگن قرآن ساعد. میگن دو تا نامه توی این عالم هست، یه نامه از طرف خدای تعالی آمده قرآن کریم، یه نامه هم پاسخ اینه دعاها. دعاها رو قرآن ساعد، قرآن قرآن نازله، دعا قرآن ساعده. به عنوان نمونه در همین مناجات شعبانیه که یکی از ویژگی‌های مناجات شعبانیه که در سایر دعاها نیست این است که تمام اهل بیت اینو می‌خوندن. دعاهای دیگه اینطوری نیست، ما نداریم که خیلی کمه یا نیست، ولی این دعا که از امیرالمومنین رسیده تمام اهل بیت این دعا رو می‌خوندن. اون وقت این مناجات شعبانیه بنده یادم است که سخنرانی از امام می‌شنیدم، ایشون می‌فرمود که تمام عرفا هر چی گفتن به پای این مناجات نمیرسه. یعنی هر چی بخوان بگن و گفتن و گفته شد و گفته خواهد شد، آخرین مطلب این مناجات در مسئله عرفان. و این خصوصیت مخصوص مناجات شعبانی نیست، در همه دعاها هست. لذا دعا منبع معارفه. ولی چه کنیم، ما هممون مصداق یه جوکیم، یه جوک تعریف میکنیم میخندیم، خودمون مستاقشیم. میگه یه نفر رفت پیش پزشک، پزشک نسخه نوشت بهش گفت اینو میریزی تو آب میخوری. بعد رفت چند روز دیگه برگشت گفت آقا ما خوب که نشدیم، چی دل دردم گرفتیم. پزشک چون آدم واردی بود، باهوش بود، یه کمی سوال پرسش کرد، آخرش فهمید این نسخه رو ریخته تو آب خورده، کاغذ نسخه رو پاره کرده ریخته تو آب، کاغذ خورده با آب. نسخه رو بریز تو آب بخور، یعنی برو این از داروخانه بگی بریز تو آب بخور، نه اینکه نسخه رو پاره کن تو آب بخور. اینا نسخه است، ما اینا رو ریختیم تو آب خوردیم. قرآن هم همین کار کردیم، از قرآن فقط به تلاوتش بسنده کردیم. انشالله من اون چیزی که به ذهنم اومد از فرمایش دوستان نبود که این دو سه جلسه آینده فعلا نهج البلاغه رو ما متوقف میکنیم، یه جلسه راجع به این مناجات، یه جلسه هم راجع به قرآن، دعای ختم قرآن از امام سجاد. دعای ختم قرآنه ولی معرفی قرآنه. بعد مرحوم سیدعلی خان مدنی که از علمای بزرگ طراز اول شیعه است، گرچه در عموم شناخته شده نیست ولی در نزد علما شناخته شده است، ایشون یه شرح بی‌نظیری بر صحیفه سجادیه داره به نام ریاض السالکین در اون شهر روایات فراوانی رو از اهل بیت اسناد طهارت در مورد قرآن کریم ذکر میکنه. به صراحه به ما گفتن وقتی قرآن میخوانید همتتون تمام کردن سوره نباشه. این فرمایش صریح اهل بیت. ما فقط همتمون دیگه امروز یه دونه حزبمون تموم شد، یه جزبمون تموم شد، نشد. البته یه چیزی هم باید بگیم، یکی از به این نفر گفته بودن چه جوری قرآن میخونی، ختم میکنی یا نه، گفته بود من سه جور قرآن میخونم، یه قرآن میخونم ماهی یه بار ختم میکنم، یه قرآن میخونم سالی یه بار ختم میکنم، یه قرآنم میخونم از اول عمرم شروع کردم هنوز تموم نشده. این خوبه، ختم قرآنم خوبه، ولی خط در ختم قرآن انسان توجه به معانی شاید نداشته باشه. بله یه ختم، یه مروری باید قرآن رو دائما کرد، مرور اون خیلی خوبه که دائم انسان تذکر پیدا بود. ولی گاهی از اوقات هست، بعد از حضرت سوال کرد چجوری بخونم، گفت اینجور بخون که وقتی به آیه عذاب میرسی تحمل کنی. میگن پیغمبر خدا از شب تا صبح، حالا تو پرانتز بگم یه کسی خادم یک عالم بزرگی بود، بهش گفتن آقای شما چجور آدمیه، گفت آقای ما آدم خیلی خوبه ولی فقط شبا دیوونه میشه. گفتن چطور؟ گفت از نصف شب تا صبح این دیوونه میشه. میگه الله خیرون و ابقا، الله خیرون و ابقا، تا صبح را میره تو اتاق میگه الله خیرون و ابقا. میگن پیغمبر خدا تا صبح یا آیه رو میخوند، تا صبح میگفت ان، نه که هر شب این کار میکرد، یه موقعی دیدن تا صبح میگه ان تو عذبهم فانهم عبادک، ان تو عذبهم فانهم عبادک، فرمایش انبیاس در قرآن کریم، یعنی خدایا اگه میخوای اینا رو عذاب کنی اینا بنده های تو هم، مفهومش اینه که عذابشون نکن. مثل اینکه شما به یکی بگی اگه میخوای اینو بزنی بزن، این پسرته، یعنی نزن دیگه. یعنی تا صبح میگفت ان تو عذبهم فانهم عبادک. اون وقت ما یه بیتوجهی به دعا کردیم در طول این سالها، ما متدینیم، بیتوجهی که به دعا کردیم اینه که دعاها رو طولانی کردیم. تا میگی دعای کامل تن آدم میلرزه. من آخرین دعای کاملی که خوندم تو مهدیه تهران بود 37-8 سال پیش. یه نوجوان بودم رفته بودیم اونجا، دعای کامل رو خوندن. ما همیشه از این کلمه یا سریع الرضا خوشمون میومد، چون یا سریع الرضا که میرسیم میدونستیم دیگه دعا داره تموم میشه، دیگه داریم نجات پیدا میکنیم. آقا رسید به یا سریع الرضا، گفتیم خب دیگه الان خلاص میشه. حالا ماه رمضان بعد افطار هم آدم در به داغون ساعت 11 نیم شب، اون موقع هم هنوز مردم اینطوری عادت نداشتن تا صبح بیدار بشن. آقا 11 نیم اون آقای مدای معروفی بود، داد بلنگو رو به این شاگردش، خودش رفت یه مجلس دیگه، اینم این یا سریع الرضا رو تا یک شب طولش داد. دیگه همه اومده بودن بیرون بعد ویران میگفتن. من یادم آخرین دعای کاملی که خوندم این بود. خب ما چرا باید یه دعای کاملی که کل عمر اجمعینش یه ربع طول میکشه 3 ساعت طول بدیم؟ طولانی کردیم دعاها. دعای توسل 5 دقیقه طول میکشه، مخصوص شب سه‌شنبه هم نیست، سه‌شنبه شب هم نیست. هر بعد یکی از علما رو بنده میشناسم هر روز دعای توسل میکنه، یه نفر هر مشکلی براش پیش میاد دعای توسل میکنه. البته ما باید این دعاها رو داشته باشیم همونطوری که گفتم، ولی لابلای این خوندن ها یک کسی یه دفعه اوج میگیره، یعنی داری شما دعای کامل میخونی عمومی، یه دفعه طرف میشن میگه الهی من لی غیرک، یه نفر اون وسط اینو میگیره، من لی غیرک، من جز تو کیو دارم. حالا شما ملاحظه بفرمایید، یک ماه ماه رجب به ما چی گفتن؟ گفتن 5 وعده بگو یا من ارجوه لکل خیر. خدا وکیلی ما گرفتیم این جمله رو، اصلا فکر کردیم بهش یعنی چی؟ ما واقعا اینجوری ایم، یا من ارجوه لکل خیر، ما اینجوری هستیم واقعا، یعنی ما همه خیرات رو از خدا امید داریم، ما هیچ کدوممون اینجوری نیستیم. و آمن و سخط او انده کل شهر، ما واقعا در همه شرور ایمنیم. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله. خب یه ماه اونو خوندیم، به قول معروف خوندیم و نفهمیدیم. حالا یه ماه هم گفتن این همه صلواتی که برادر بزرگوارم با صدای زیبا خوندن، شما ملاحظه فهم یک دو تا فرازشو من اشاره میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج القامره، در این لجه های تاریکی ها و ظلمات که خصوصا این زمانه ما رو فرا گرفته، کدوم کشتی رو ما باید سوار شیم؟ که یأمن من رکبها، هر کس سوار بر این کشتی بشه ایمنه، و یغرق من ترکها، هر کسی اینو ترک کنه غرق میشه. حالا شما ببینید، میگیم انشالله با امام حسین محشور بشی. محشور شدن یعنی چی؟ ما چه تصوری از این لغت داریم؟ محشور شدن، فرض کن علامه طباطبایی اینجاست، منم کنارش نشستم، الان من با علامه طباطبایی محشورم، اون تو جنت ذات، من تو فکر چلکه ها. محشور بودن که کنار هم بودن نیست، محشور بودن که اون حالات اون در من باشه، این میشه محشور. فرض کنیم ما در بهش کنار پیغمبر خداییم، پس اونی که گفتن 300 سال طول میکشه پیغمبر رو نمیبینن درسته، اونی هم که قرآن میگه علا سرور متقابلین، هر کیو بخوای ببینی اونم درست. شما هر وقت بخوای پیغمبر رو در بهش میبینی، ولی کدوم پیغمبر؟ آیا اون مقامات پیغمبر کسی میبینه؟ محشور شدن یعنی این که المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم ظاهر و لازم لهم لاحق، این محشور شدن. کسی اگر یک قدم از شما عقب بیفته، یک قدم از شما جلو بیفته، این خطاکاره. فقط کسی با شماست که ملازمه با شما باشه. خواستن به ما اینو بفهمونن، داستانی تعریف کردن، گفتن ابوذر و سلمان و امیرالمومنین در یه شنزاری حرکت میکردن، وقتی رسیدن به اونور شنزار برگشتن عقب و نگاه کردن، دیدن دو تا جای پا هست، سه نفر آدم رد شدن، دو تا جای پا هست. معلوم شد که سلمان پاشو گذاشته جای پای امیرالمومنین. این تمثیله، معنیش این نیست که حالا اگه ما پشت سر امیرالمومنین میرفتیم پامونو بذاریم جای پای امیرالمومنین، این همون اصطلاحی که ما تو فارسی میگیم، میگیم آقا پاتو بذار جای پای علما مثلا، یعنی در مسیر علم حرکت کن. لذا اینجا میفهمد بعد در عبارت دیگه میفرماید که اللهم صل علی محمد و آله الکهف الحسین. کهف حسین اینا چطوری کهف حسینه؟ خب ما الان زندگیمون جهنمه، ما از دست بچه‌مون ناراحتیم، بچه‌مون از دست ما ناراحت، ما از دست همسرمون ناراحتیم، همسرمون از دست ما. ما الان چیکار باید بکنیم؟ با بچه‌هامون باید چیکار کنیم؟ باید حرف بزنیم یا نزنیم؟ تشر بزنیم یا نزنیم؟ نصیحت بکنیم یا نکنیم؟ محدودشون بکنیم یا نکنیم؟ اصلا نمیدونیم هیچ کدوم از اینا. دیدیم یکی بچه‌شو محدود کرده، بچه‌ش تربیتش خراب شده، یکی هم ولش کرده اونم خراب شد. ما اصلا نمیدونیم چی کار باید بکنیم، نمیدونیم روزیمونو چجوری باید دراریم، این نمازمونو چجوری باید توش حضور قلب داشته باشیم، حالاتمونو چگونه باید حفظ کنیم. همش تأسف میخوریم، عمرمون هم داره تمام میشه، ما هم صحبت میکنیم میگیم آقا چش به هم داریم میزنیم، سالا داره میگذره، عمرمون داره به پایان میرسه، به هیچ جا نرسیدیم، چون ما با این معانی آشنا نیستیم. نام علی بر زبانمون هست ولی راه علی رو نمیشناسیم. نهشد ولی آقا تو تاخچه خونمونه، مفاتی فقط قرائت میکنیم، قرآن فقط تلاوت میکنیم، قرآن در صحنه زندگی ما نیست، مطالعه نداریم. مطالعه تفسیر نمیگم، اصلا تفسیر لازم نیست. همین خود آیه علم تعلم به ان الله یرا، این تفسیر میخواد. آیا نمیدانی که خدا میبینه؟ شما فکر کنید یک کسی همین آیه رو عمل کنه، شبانه روز با خودش بگه علم تعلم به ان الله یرا. یک کسی وقتی حب دنیا تو قلبش طوفان کرد بگه کل من علیها فان، همه فانی هست، اگر پاوچ پرد به کس اون جلال و الاکرام، باقی خداست. وقتی تو محیط کارش اوضاع به هم خورد، حالا میخواد بره ببینه آیا باید که بالاخره یه تعریفی از اون شخص بالاتر بکنه برای اینکه کارش پیش بره یا نباید بکنه، در جای خودش میخواد بمونه یا نباید بمونه، بگه و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد له فضل. اینه معنی حضور قرآن در زندگی. حضور قرآن در زندگی اینه که وقتی انسان تو این پیچ و خمه یه جای گیر کرد، آیه به دادش برسه. حضور دعا در زندگی اینه که اگر احساس ناامیدی کرد بگه یا من ارجوه لکل خیر، موتورش روشن میشه را بیفته. اگه فکر کرد باید به کجا پناه ببره، یادش بیفته که هر روز ماه شعبان گفت الکهف الحسین و قیاس المضطر المستکین، فریادرس مضطر مستکین شکسته شما این، و ملجأ الهاربین و اسمت المعتصمین. اللهم صل علی محمد و آله و امر قلبی به طاعتک، امران قلب به طاعته. یعنی چی و امر قلبی به طاعتک؟ یعنی آبادانی قلب به طاعته. ما چرا قلبمون آباد نیست؟ چون طاعت نداریم. پس معلومه تخریب قلب در معصیت. و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک، منو به معصیت خار نکن. معلومه معصیت خار کننده است. این پیامه. ورزقنی مواسات من قطرت علیه من رزق، این پیامه. میگه روزیه نکن کسی که روزیش تنگ شده من یاریش کنم. به ما وسعت علیه من فضلک و نشرت علیه من عدلک. روزی فقط از روزی مالی نیست. یا شما بیان داری یه کسی الان سخت در فشاره، شما 10 دقیقه بری باش حرف بزنی، این قلبش آزاد میشه، مسیر زندگیش عوض میشه. اینجا میشه به شما توسعه داده خدا در کلام. باید بری اونو نصیحتش کنی، باش حرف بزنی، پای صحبتش بشینی. و احینی تحت ظلک و هازا شهر نبیک سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله ید ابو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوع لک فی اکرامه و اعزانه اعزامه فاعنا علی الاستنان به سنته. حالا ببین میگه این پیغمبر این کارو میکرد، اعنا خدای تو ما رو یاری کن. معلومه کار ما نیست. این کلید سحر اینجاست. اعنا علل استنان به سنت، خدای به ما یاری کن که ما بتوانیم استنان به سنت پیغمبر پیدا کنیم. و نیل شفاعت لدی اللهم وجعل ولی شفیعا مشفعا و طریقا الیک مهیا وجعلنی له متبعا حتی القاه یوم القیامت انی راضیا و عن ذنوبی قاضیا قد اوجب لی منک الرحمت و رضوان و انزلتنی دار القرار. یه جمله هم از مناجات شعبانی عرض میکنم، عرضمو تمام میکنم. شلا اگه هفته آینده در خدمت بودم مناجات شعبانی عرض میکنم، هفته بعدم دعای ختم قرآن اگر بوده. فقط یه جمله همین اولش که آغاز میکنه اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک، تا میرسه به این عبارت 3-4 قله داره مناجات شعبانیه. یه قلهش اینجاست. این یکی از مهمترین قله های مناجات شعبانی است. بزرگترین دستورالعمل سیر و سلوکه. تنها راه نجات انسانه. هیچ کس نجات پیدا نکرده مگر با یافتن این جمله. کجاست اون؟ اونجا که میفرماید و به ید که لا به ید غیره که. ما تو ادبیات عرب به این عبارت میگیم حصر. به ید که لا به ید غیره که. لا به ید غیره کرم نمیخواست، تأکیدن آورده. یعنی خدایا فقط به دست توست، نه به دست غیر تو. زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من، همه هیچ کارن. ما واقعا همه رو هیچ کاره نمیدونیم. ما به اسباب دل بستیم، آدم ها رو مؤثر میدونیم، تلاش خودمون رو مؤثر میدونیم، خودمون رو در تربیت مؤثر میدونیم. ما اینا رو مؤثر میدونیم، این زندگیمون اینجوری شده، از خدا غافل شدیم. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. به ید که لا به ید غیر که. نمیخواد ما مناجات شعبانی بخونیم، همین یه جمله رو بخونیم. حالا اگه موفق شدیم فبها، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. آدم هم بخونه هم. ولی اگر بنا شد که نخوانیم، حالشو نداشتیم، یه جمله رو که حالشو داریم که یه استاد بزرگی بهم گفت اگه حال نداشتی اذان اقامه بگی بگو قد قامت سلام، یه جمله رو که حالشو داری بگی. حالشو نداشتیم بخونیم بگیم به یده که، حفظ کردنش هم کاری نداره. به یده که لا به یده غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و نفع من، ضرر من، کم و زیاد من، همه به دست توست. خدایا همه کار به دست توست. ما بیچاره ها رو دریاب. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ما در زندگی روزمرمون با 2 دسته از مطالب روبرو هستیم. یه بخش از مطالب اعتباراتیه که ما زندگی اجتماعیمون رو بر اساس اون اعتبارات سپری میکنیم. به معنی منوسترش برای ما قوانین اعتبارات، قراردادها. بخش دومش هم حقایقیه که ما باش سر و کله میزنیم، زندگی حقیقی ما. چون ما دائما با اعتبارات سر و کار داریم، به طرز عجیبی این سر و کار داشتن با قراردادها و اعتبارات در زندگی حقیقی ما هم اثر گذاشته. از طرفی دین الهی هم چون با ما داره حرف میزنه، به زبان خودمون حرف میزنه، لذا در بسیاری از فرازهای دینی ما از اعتبار آثار و نشونه هایی میبینیم. دین مجموعی از اعتباراته، خصوصا تو بخش احکام، همش قراردادیه، نماز، روزه، ثواب، عقاب، اینا همه مثل اعتبارات روزمره است که ما یه کاری میکنیم در ازاش یه پولی میگیریم. همین تعبیر اومده تو بیانات دینی، تصور داریم که یه عملی انجام میدیم یه ثوابی میبریم، یا اگه اون عمل رو ترک کنیم در ازای مجازات میشیم. بعد یه تصویری از بهشت و جهنم در نظر ما هست و بقیه امور. البته همواره اعتبار در پس پرده خودش یه حقیقت داره. بله، چراغ قرمز یه اعتباره، چراغ سبز هم یه اعتباره. اگه یه روز بشر تصمیم بگیره که احکام این دوتا چراغ رو عوض کنه، هیچ غلط به هیچ جای دنیا نمیافته. درسته که اینا قرار داده، ولی این قرار دادیه که پشت سرش حقیقتی به وجود میاد. حقیقتش اینه که رفت و آمد تنظیم میشه. چراغ قرمز اگه شما بردارید سر چهار را اوضاع به هم میخوره. درسته که این اعتباره، ولی در پس این اعتبار یه حقیقتی هست. تا اینجا مشکلی نیست. مشکل از اینجا شروع میشه که ما گیر کنیم در اعتبار، نرسیم به حقیقت. چون ما یه همچین گیری داریم، به هر زبانی که شده به ما توجه دادن که بابا در پس این اعتبار یه حقیقتی هست. با دعا این کارو کردن، با موعظه این کارو کردن، با آیات قرآن این کارو کردن. برای تمام ساعات روز دعاهایی هست، برای ایام جمعه دعاهای ویژه دیگه هست، برای اعیاد دوباره یه سری دعای دیگه هست، برای ماهایی مثل رمضان و شعبان و رجب که ماهای خاصه دعاهای مضاعفی هست. یه دعاهایی مال هر روزه، یه دعاهایی مال روزهای خاصه. ولی شما در همه این مجموعه ها که متاسفانه ما قشر دینی فقط اون جنبه اعتبارش رو گرفتیم، در همه این دعاها پیام‌هایی نهفته است برای کسانی که ممکن است یک پیام بگیره انسان اوج بگیره به عالم ملکوت. از جمله این دعاها مناجات شعبانی است. مناجات شعبانیه که یکی از ویژگی‌های مخصوصش این بوده که همه اهل بیت اینو می‌خوندن و در هر روز ماه شعبان خونده می‌شده و اصلا هیچ مناسبتش فقط ماه شعبان نیست، شما همه ایام سال میتونین دار بخونین. سه تا فراز اساسی داره که در این سه تا فراز اساسی یکیش ریشه است، یکیش درخت، یکیش هم میوه است. از همه این سه تا مهمتر اون که ریشه است، یعنی اون ریشه که درخت و میوه رو میسازه، فرازیه که در اوایل این دعا اومده. بقیه فراس ها همه شروع این عبارت، این بیانات بلندی که در این مناجات هست که برادر عزیزمون با صدای زیباشون خوندن، این فراس هایی که امروز خوندن، این ها یه بخشی از فراس های بلندش بود. اون فراس اصلی اساسی که ریشه ترین جمله مناجات شبانی هست این عبارت: و به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و زر. من تا قبل از اینکه من این توضیحش رو عرض بکنم یه نکته خیلی کوتاه بگم، این بارها عرض کردم که خلط مبحث نشه. ما دو فضا در درون خودمون داریم، یکی فضای عمل ماست، یکی فضای اعتقاد ماست. البته عمل ما بر اساس اعتقاد ماست. ما الان داریم راجع به اعتقاد حرف میزنیم، نه راجع به عمل. این جمله با اعتقاد ما کار داره، یعنی داره به ما میگه که بدان. در اولین جمله کتابای طلبگی داریم بدان ایدک الله، نداریم بخوان، اومده بدان ایدک الله. این جمله یعنی بدان که نفع و ضرر و نقص تو به دست خداست. به ید کلا و به ید غیرک، طبق قواعد عربیت لازم نبود این لا به ید غیرک هم گفته بشه، چون تو به ید که معنیش نهفته است. فقط به دست توست، یعنی به دست غیرتو نیست دیگه، ولی چون ما نیاز به تأکید داریم تأکید کرده. خدایا فقط به دست توست، نه به دست غیرتو. زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من. فارسی این جمله، فارسی آزادش، نه ترجمهش، فارسی آزادش اینه، یعنی همگان هیچ کارن، همه هیچ کارن. اگر انسان فهمید همه هیچ کارن، محصولش میشه اون فراز دوم، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. این اوج مناجات شعبانی است، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خدایا من کمال انقطاع میخوام. کی کمال انقطاع داره؟ انقطاع یعنی چی؟ انقطاع یعنی چی نمیدونیم، چون ما عدم انقطاع میدونیم یعنی چی. عدم انقطاع این حال ماست، ما به همه وابسته ایم، به شغلمون وابسته ایم، به داراییمون وابسته ایم، به روابطمون وابسته ایم، به ارتباطاتمون وابسته ایم، به حساب بانکیمون وابسته ایم، به اموالمون وابسته ایم، به زن بچه‌مون و فامیلمون وابسته ایم، ما به همه چی وابسته ایم. این عبارت داره میگه کمال انقطاع میخوام، یعنی چنان انقطاعی میخوام که از همه بریده بشم، حتی از خود انقطاع هم بریده بشم. این میشه کمال انقطاع. در خدا گم شو کمال این است و بس، گم شدن گم کن وصال این است و بس. حالا این چه جوری میشه؟ با این جمله اول میشه. راهش اینه. چرا؟ چون شما بزرگوارا الان هیچ کدومتون بابت روزی به من وابسته اید، من که روزی شما رو نمیدم. پس شما نسبت مسئله روزیتون به من هیچ امیدی ندارین که، چون من که روزی شما رو نمیدم. پس شما نسبت به من منقطعید از جهت روزی. اگر انسان فهمید که زیادتش، نقصش، نفعش، ضررش همه به دست خداست، از کجا فهمید؟ از همین پیچ و خم زندگی. راهش هم همین زندگی کردنه. اون وقت محصولش میشه الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، درخت انقطاع. میوه‌ش چیه؟ آخر مناجات، الهی و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا. ببینید همه مناجات یه حرف داره میزنه، همش داره یه حرف میزنه. اولش میگه زیادت و نقص و نفع و ضررم از آن توست، وسطش میگه کمال انقطاع به من بده، آخرش میگه من میخوام عارف بشم. یعنی چی؟ یعنی عن سواک منحرف و از غیر تو منحرف بشم. چطور میشه انسان از غیر خدا توجهش منقطع بشه؟ وقتی فهمید غیر خدا هیچ کار است. حالا ملاحظه بفرمایید، من چند تا مؤید آوردم امروز، شاید اینا رو اون جلسه پیش هم گفتم، نمیدونم، این مؤیدا رو نگفتم. پیغمبر خدا در یک گفتگوی مفصلی که در کتاب معانی الاخبار و سایر کتب روایه شیعه اومده با جبرئیل، از مطالبی گفتگو کردن به صورت سوال و جواب. در اون مطالب مفصل که حالا خود اون یه بحث مفصلی میخواد اون روایت خوندنش، فقط من یه بخش کوتاهش رو میخونم، از جبرئیل سوال کرد که جبرئیل یه سلسله مواردی رو نام برد، 5 مورد رو نام برد، گفت ای پیغمبر خدا، بهترین چیزی که خدا به کسی داده این 5 چیزیست که به تو داده، که اون 5 چیز عبارت بود از صبر و رضا و زهد و اخلاص و یقین. بعد فرمود که جبرئیل عرضه داشت که حالا این 5 چیز یه نردبانی داره که باید از اون نردبانه بری بالا تا به اینا برسی. اون نردبان توکله. بعد رسول خدا از جبرئیل سوال کرد مت توکل، توکل یعنی چی؟ جبرئیل پاسخ داد العلم به ان المخلوق لا یضر ولا یمنع ولا یعطی ولا یمنع. العلم ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. توکل این است که بدانی که مخلوق نه ضرر میرسونه نه نفع میرسونه، نه عطا میکنه نه منع میکنه. و استعمال الیأس من الخلق، توکل این است که به کلی از خلق ناامید باشی. چجوری میشه؟ ما همه نفع و ضررمون از جانب همین خلق به ما میرسه، برای اینکه ما چشمون دوبینه. ما آستین رو میبینیم، دست رو نمیبینیم. دست خدا از آستین خلق بیرون میاد، به ما نفع میرسونه یا ضرر. ما آستین رو میبینیم، دست نمیبینیم. از اول تا آخر قرآن کریم میخواد این دست رو به ما نشون بده. الان فردا ما رمضان میشه، ما میخوام ختم قرآن کنیم. یه ما ختم قرآن میکنیم، بازم دست رو نمیبینیم. شبای قدر میاد و میره قرآن میذاریم روی سرمون، فردا صبح میریم میذاریم زیر پامون قرآن رو. در طول زندگی یه سال قرآن زیر پای ماست، یه بیش بهش عمل نمیکنیم و شب قدر روی سر ماست. بعد هیچ کس هم به خودش فکر نکرده چرا باید در شب قدر قرآن روی سر گرفت. فرمود توکل این است که بدانی که خلق نه ضرر میرسونه نه نفع میرسونه، نه عطا میکنه نه من میکنه، به کلی از خلق ناامید باشی. فرمود فعضا کان العبد کذالک، اگه عبد اینگونه شد، لا لم یعمل لأحد سوى الله، برای احدی غیر خدا کار نمیکنه. ولم یرجو ولم یخف سوى الله، نه امید میبنده و نه ترس داره از غیر خدا، چون به غیر خدا هیچ کاری میدونه. و فی احد سوى الله فهذا هو التوکل، این معنی توکل. این یه دریچه. حالا یه دریچه دیگه، حضرت فرمود که قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد، امام صادق فرمود اذا اراد احدكم ان لا يسال الله شيئا الا اعطاه، اگه یکی از شما اراده کرد که از خدا نخواهد چیزی رو مگر اینکه خدا اونو بهش عطا کنه، چه بکنه؟ فلیه اسمن ناس کلهم، باید از همه مردم ناامید بشه. این البته آیه قرآنه، حضرت اینجوری فرموده، منتها اون چون رگ و ریشش در درون قرآنه میفهمه آیات قرآن چی میگه. قرآن هم میگه اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه، من دعوت دعا کننده رو مستجاب میکنم. فقط یه شرط داره، اذا شرطی است، اذا دعانه، وقتی منو صدا بزنه. معنی این آیه این است که یعنی غیر منو صدا نزنه، یعنی همین جمله که از ازتان فرمود اگر اراده کردین چیزی بخواهید که حتما به شما عطا بشه، باید از همه خلق ناامید بشه. ولا یکون له رجاء الا من عند الله، و امید نداشته باشه جز به خدا. فاذا علم الله ذلک من قلبه، اگر خدا فهمی که واقعا چون این چیزی در قلبشه، لم یسأل شیئا الا اعطاه، هیچ چی نمیخواد مگر اینکه خدا بهش عطا کنه. یه روایت بسیار زیبای دیگه من دیدم، خیلی این روایت زیباست. سئل رسول الله عن اسم الله الاعظم، از پیغمبر خدا سوال کردن اسم اعظم خدا کدوم اسمه. حضرت جواب داد، به نظر من این روایت از غرر روایت، کل اسم من اسماء الله اعظم. حضرت فرمود همه اسماء خدا اسم اعظم است. چگونه؟ ففرق قلبک عن کل ما سواه، و قلب تو از هر چیزی غیر خداست خالی کن. ود اوهو تعالی به ایس من شئت، خدا رو با هر اسمی خواستی صدا بزن. مشکل اسم اعظم اینجاست، نه توی الفاظ. یعنی اگر اسم اعظم خدا معلوم شد چی؟ اسم اعظم دیگه انسان از غیر خدا منقطع بشه، یعنی بفهمه که خدا همه کار است. فرمود اسم قلب تو از غیر خدا خالی کن، خدا رو با هر اسمی میخوای صدا بزن. فلیس لله فی الحقیقت اسم دون اسم، خدا حقیقتا اسمی منهای اسم دیگه نداره، بل هو الله، خدا یه حقیقت بیشتر نیست، اینا اسامی الفاظه. در جای دیگه امام صادق فرمود که وقو دینکم بالاستغناء بالله عن طلب الحوائج، این روایت خلاف اینایی است که خونیم، یعنی مقابلشون بیان میکنه. فرمود دینتون رو حفظ کنید با طلب حوائج از غیر خدا. بعد یه مطالب دیگری فرمود که اونو من نمیگم. آخرش فرمود که من خضع لصاحب سلطان جائر او لمخالف طلبا لما فی یدیه من دنیا، اگر کسی به خاطر طلب دنیا به یه غیر خدایی دست بزنه، از غیر خدا یاری بخواد، حالا میخواد سلطان جائر باشه، سلطان وقت میگه اهم از هر کسی که دارای قدرت است، احمله الله، خدا اینو به حال خودش رها میکنه و مقت علیه و وکله الی، و اونو واگذار میکنه به همون کسی که این به سمت او رفته. فَإِنْ هُوَ قَلَبَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاهُ، حتی اگر این آدم یه چیزی از دنیا رو به دست بیاره، نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْبَرَكَةَ وَلَمْ يَنْفَعْهُ بِشَيْءٍ، خدا برکت اون چیزی که به دست آورده ازش میگیره و هیچ نفعی به حالش نداره. حالا شما ملاحظه بفرمایید، همه یه حرف نزدن، همشون دارن میگن به یدک زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. حالا شما ملاحظه بفرمایید، انشاءالله موفق میشین در ایام ماه رمضان یه دور قرآن رو قرائت کنید، شما با این نگاه قرآن تلاوت کنید، ببینید قرآن چی داره میگه. از اول تا آخرش خداوند داره میگه منم، همه کار منم، همه کار منم، من میتونم از وسط دریا ردتون کنم کف پاتون تر نشه. دریا کارش غرق کردنه، من از تو دریا رد میکنم کف پاتون تر نمیشه، تو آتیش میندازم سر سوزنی بهتون آسیب نمیخوره. میگفت یوسف وقتی میخواستم بندازنش تو چاه خندید، گفتن چرا میخندی؟ گفت بابا صبح که میخواستم بیام یهو ترسیدم، بعد گفتم نه ترس، 10 تا برادر داری، یک از یک رشیدتر و قویتر، اینا ازت حفاظت میکنن. حالا همونایی که صبح من به خودم گفتم اینا ازم حفاظت میکنن، همونا میخوان منو بندازن تو چاه. خدا نشون میده میگه ببین دیگه از یوسف ما گرفتارتر کیو داریم که برادرش بر علیهش اقدام بکنه. میگه من یه یوسفی تو این عالم آوردم که همه بر علیهشن، برادرش بر علیهشن، زلیخا بر علیهشه، قدرت‌های مصر بر علیهشن، من میخوام اینو این وسط نگه دارم به ریش همه بخندم. به همین خاطر میگن داستان یوسف داستان ولایته، یعنی ولایت، یعنی ولایت خداوند که من میخوام این کاری انجام بدم. یه نکته بگم عرضم تمام شد. ممکنه یک کسی سوال کنه که خب این که حضرت عرضه داشت به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفی و ذری، اون که فرمود قلب تو از غیر خدا خالی کن، اینا که نمیشه، اینا کجا میشه؟ یه جوابی داره، جوابش اینه که خداوند یک کلاس تربیتی درست کرده که ما تو این کلاس تربیتی بفهمیم غیر خدا هیچ کار است. اون کلاس تربیتی زندگی ماست. اگه ما چشممون رو باز کنیم، همه ما به طور متوسط الان 5 دهه از عمرمون گذشته دیگه، حتی حالا بعضی جوانترم بعضی بزرگوارتر و بزرگترم، نوعا ما دیگه 4-5 دهه از عمرمون گذشته در پیچ و خم زندگی، خیلی چیزا دیدیم دیگه، خیلی جا به بن‌بست خوردیم، دیدیم همه هیچ کارن حتی خودمون. جواب سوال اینه در پهنه زندگی، خدا در کلاس زندگی به انسان نشون میده که تو هیچ کاره ای. این دعاها و روایات و کلمات علایت هم پر است از این معانی. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.